گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش نخست مبانی و مفاهیم حقوق بشر.
دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، صمیمانه ترین درودها را از من سارا و سایر همکارانمان در رادیو فرهنگ در این روزهای سرد برفی و اما زیبای شهر گوتنبرگ پذیرا باشید. دوستان اشراف دارند که برنامه های رادیو فرهنگ بیشتر رویکرد فعالین حقوق بشر ایران را دنبال می کند و تلاش می کند تا صدای خاموش شده خانواده ها و فعالین سیاسی اجتماعی دربند و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران باشد. با توجه به اهمیت موضوع جای آن دیدم در این برنامه و برنامه آتی به مفهوم و مبانی حقوق بشر بپردازم و با پیچیدگی ها و ابعاد آن بیش از پیش شما عزیزان را آشنا کنم. با من سارا باشین در این برنامه. حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. این تعریف ساده عوابق و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی، این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب نشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را داراست. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمیتوان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند از حقوق بشر محروم کرد، ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، دین و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند. در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین المللی موجودند می شود. دکترین و فعالان حقوق بشر در فعالیت‌های بین المللی خود در زمینه حقوق بین الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی اساس و شالوده سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می توان گفت در صورتی که جامعه جهانی در فضای صلح با یک زبان مشترک اخلاقی گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی در واقع حقوق بشر نامیده می شود. با این وجود هنوز امروز دکترین حقوق بشر نظریه هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در حقیقت بسیاری از ایده های اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود، بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعی مفصل از وظایف بود که مفاهیمی از جمله عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دستیابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود یا خوب بودن فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی مسیحی گسترده شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی نظریه است که در آن قوه قانونگذار به گونه عینی و منطقی محدود می شود. مطابق این مکتب منطق بشری بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می گیرد و از طریق قانون طبیعت ضمانت اجرایی به دست می آورد. در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می رود که در دوره روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد و در گفتمان سیاسی انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا بر این اساس نظریه مدرن حقوق بشر در طول نیمه دوم قرن بیستم پدید آمد. و اما در خصوص فلسفه حقوق بشر باید بگوییم که فلسفه حقوق بشر به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی ترین فلسفه های غرب در مورد حقوق بشر حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشأت گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه بر این اساس است که حقوق بشر رفتار اخلاقی را تعیین می کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می کند. حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از مارکس وبر توضیح داده شده است، سایر تئوری ها در این زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می کنند در ازای امنیت و مزیت اقتصادی که به دست می آورند. و اما درباره منشور سازمان ملل متحد، مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق و حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده 1 منشور و لزوم همکاری بین المللی در زمینه حل مشکلات بین المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، زبان و مذهب تاکید شده است. ماده 55 منشور تبیین می‌کند که با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین الملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق و حمایت خواهد کرد. بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی و بالاخره احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب. همچنین ماده 56 از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن کلیه اعضا متحد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دست جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل محسوب می شود. به طور کلی مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست. به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد. با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را میتوان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را میتوان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. از جهاتی حقوق بشر را به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته‌بندی و طبقه‌بندی کردند. رایج‌ترین آن در سطح بین‌المللی شیوه‌ای از طبقه‌بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم‌بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی مندرج، حقوق سیاسی مندرج در مواد 20، 21 تا 30 از اعلامیه جهانی و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر می‌باشد. همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد 22 تا 28 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از دیگر سو اصل تفکیک ناپذیری اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید است. اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن باید محترم شمرده شود و مورد اجرا قرار گیرد و هر دو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید با هم اجرا شوند، زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن اجرا و رعایت گردند. از دیگر سو دستبندی دوگانه‌ای بر حقوق بشر صورت پذیرفته است. مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارد و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشد. از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از اثباتی بودن، به این معنا که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانونگذاری وارد جامعه شوند، در حالی که حقوق مدنی سیاسی حقوقی هستند که فردی به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد. ویژگی دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از محدودیت منابع، بدین معنا که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع برمی‌خورد. همچنین محتاج زمانبندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند. حقوق اقتصادی، فرهنگی حقوقی مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری از لحاظ کمیت هستند و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است، باید به مقدار بیشتری ارائه گردد، سخت و غیر ممکن می باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد. همچنین این حقوق اجماع ناپذیر هستند، زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد. این حقوق غیر قابل داوری می باشند، چرا که در مورد ارائه یا نقض آن نمی توان از طریق دادگاه قضاوت نمود. همچنین حقوق اقتصادی و اجتماعی آرمانگرایانه می باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد است. همچنین برای حقوق مدنی و سیاسی ویژگی های خاصی تبیین گردیده است. حقوق مدنی و سیاسی حقوقی غیر اثباتی هستند، به این معنا که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این قانون بپردازد که نقض نگردد. این حقوق هزینه بردار نبوده و نیاز به منابع مالی ندارند، فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند، به این معنا که بلافاصله بعد از آن که دولت تصمیم بگیرد میتواند آن را ارائه دهد. حقوق سیاسی و مدنی دقیق هستند، چرا که به آسانی می توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد. غیر نظری و غیر سیاسی هستند، قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می باشند و بالاخره واقعی بوده و آرمانگرایانه نیستند. دوستان همیشه همراه، به پایان آمد این برنامه، اما حکایت حقوق بشر و نقض پیوسته آن در ایران ادامه دارد. در برنامه آینده به اساسی ترین حقوقهای مدنی، سیاسی و اجتماعی بشری خواهیم پرداخت. با ما باشید در برنامه آتی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.